شما شنوندگان عزیز، چنانچه تمایل داشتید با ما در ارتباط باشید با برنامه سازان رادیو گفتگو و مدیران این شبکه، میتونید از سامانه پیام کوتاه 3035 استفاده کنید، پیامک بزنید و یا از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید. در مورد برنامه های رادیو گفتگو نظرتون رو از این دو طریق به ما اطلاع بدید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
بنی آدم اعضای یکدیگرند، پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 99 74 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
صبح یک شنبه‌تون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. خیلی متشکریم از همراهیتون، دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده خواهد شد. ما دوباره پنجه به خورشید می کشیم و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت و چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی. امروز یک شنبه 11 آذر 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و موضوعات مختلف و متنوعی رو تقدیم حضورتون کنیم. امیدوارم شما هم فرصت کنید تا این تای برنامه حوالی 8:20 با ما با صبح گفتگوی امروز همراه باشید. اینجا بچه‌ها پر انرژی و پر قدرت با عجله منتظر هستن که هرچی زودتر صبح گفتگو رو شروع کنیم. منم یکی دو دقیقه تأخیر داشتم، عذرخواهی میکنم. آقای دهنوی، فرادخان دهنوی که از حدود 6:18 اینجا هستن، آقای میرزایی، سرکار خانم گودرزی، همینطور سرکار خانم معیدی، همه پر انرژی آماده هستن تا صبح گفتگو رو آغاز کنن. شما هم به 3035 پیامک بفرستید، با 2265-2285 تماس بگیرید. 162 هم وسیله ارتباطی بین ما و شماست در سازمان صدا و سیما. صبحتون بخیر، خیلی خوشحالم که با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. با این ترانه بسیار زیبا در خدمت شما بودیم، از آلبوم حسرت اگر اشتباه نکنم سال 77 منتشر شد. بسیار بسیار خاطره برانگیز، بسیار بسیار زیبا. بریم سراغ موضوعات. امروز قراره درباره مسائل منطقه با کارشناسان صحبت کنیم، مسائل فرهنگی رو به بحث بگذاریم، ابلاغیه 19 بندی برنامه‌های 6 و 16 آذر به دانشگاه‌ها دیگر بحث ما هست، و موضوع 50 مرکز مشاوره خانواده در تهران که باعث میشه انشاءالله به صورت و سازش یک سوم از خانواده های در شرف طلاق بیانجامه، یا احتمالا تو یک سوم الان داریم. این که بیماران سنگین وزن از خدمات تشخیصی مثل MRI و CT اسکن محرومند دیگر بحث ما هستش، و قیمت‌های جدید گاز مایع و جزئیاتش. همینطور هفتم آذر اگر خاطرمون باشه، ما هم مفصل راجع به هفتم آذر روز نیروی دریایی صحبت کردیم. امروز هم به این بحث خواهیم پرداخت، پس حتما همراه ما باشید با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر. میهمان ارجمند ما در بخش اول رو در روی اول جناب دکتر رحمانی ساید، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای. جناب رحمانی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز. سلام عرض در خدمتتون.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی. ما هفته های گذشته درباره یک سری مسائل مثل احتمال آتش بس، طرف های درگیر در مخاصمه غزه و بعد هم جنوب لبنان صحبت میکردیم، یک سری پیشبینی ها از حضرت عالی گرفتیم. این روزها بعد از اون آتش بس موقتی که شکل گرفته و خب هر دفعه نقضش هم داره گزارشاش میرسه، من رسانه عربی رو میخوندم، فقط دیروز اگر اشتباه نکنم 2 مورد نقض آتش بس رو داشتیم از طرف نتانیاهو. تازه این رسانه عربی بودن که نمیدونم بگیم طرفدار هستن بگیم ساکت هستن ساکتین هستن در این حوزه، ولی به هر حال اعلام این موضوع رو کردن. البته تا بعد از ظهر که داشتم نگاه میکردم حتما بیشتر هم بوده، قبلش بعدش. این روزها داستان و حکایت سوریه هم حکایت جدیدتری هستش. ما با یکی از کارشناسان صحبت میکردیم روز گذشته، اعلام داشتن که به عنوان مثال مثلا این فتنه‌ای هست که از طرف نتانیاهو به وجود آمده و دولت اسرائیل چرا این به عنوان مصداق این رو میفرمودن که بلا فاصله، یعنی این همزمانیه، یعنی یک تالیتل ما شاهد هستیم، بلا فاصله با قطع اونجا با آتش بس در اونجا این قسمت شروع شد. اما خب دولت های دیگه هم هستن، نمیشه رد پای مثلا حالا اتهام زدن و نمیشه رد پای ترکیه رو ندید گرفت. این رو میخواییم با شما در میون بذاریم، شما کدوم کشورها رو تو این حوزه منتفع میدونید؟
ما قبلا هم توی صحبتهایی که با هم داشتیم عرض کردم که اگر به هر ترتیبی رژیم بتواند تا حدود خیال خودش رو از منطقه پیرامونی خود پیرامون نزدیکش در واقع راحت کنه، مطمئنن درگیری ها رو سر میکنه که به لایه به لایه به سمت پیرامون دور خودش در واقع بکشونه. یعنی جبهه اول سوریه است و بعد از اون ممکنه عراق باشه و بعد از اون هم ایران. به هر ترتیب این یه استراتژی که از سمت در واقع رژیم داره دنبال میشه. قبل از این هم توی استراتژی که در واقع بلوش مثلا 20 سال پیش همین ها مطرح میکردن این بود که ما لایه پیرامونی خودمون رو باید به لایه های بعدی و بعدی بکشانیم و نگذاریم که اسرائیل در حوزه پیرامون خودش درگیری داشته باشه. این نکته اول. نکته دومی که صحنه سوریه رو صرفا از دیدگاه رژیم نباید ببینید به نظر من. اونجا یک صحنه چند وجهی است. اولا خب مطمئنا روسیه اونجا درگیر هست و باید باشه در این واسطه که به هر حال دامنه این تکفیری ها میتونه از مناطق مختلف اطراف روسیه هم در ترتیب یک بخشی از نیروهای نیابتی غرب اینا محسوب میشن. بنابراین درگیر کردن روسیه در این جبهه میتونه منفعت زیادی برای آمریکا و جبهه غرب داشته باشه که تمرکز روسیه رو تا حدی حتی خیلی هم کم هم باشه از اوکراین برداشته میشه. نکته بعدی نمایندگی بعضی از کشورها در این صحنه است. ترکیه نمایندگی ناتو رو داره انجام میده در این صحنه، یعنی کاملا آشکار است. الان صحبت که آقای اردوغان چند روز پیش، دو روز پیش همزمان با این اتفاقات در واقع مطرح کرد، این که ما میخوایم کمربند امنیتی رو از در واقع مرز ایران تا مدیترانه بکشیم، این یه معنای خیلی واضحی داره. اونم اینه که خب ما میخواییم که این منطقه در سیطره در واقع ایران و در واقع نیروهای مقاومت نباشه. خب برای کی باید باشه؟ برای چه کسانی باید باشه؟ این خیلی مهمه. خب ترکیه همونجوری که میدونید دو تا بازیگری داره تو منطقه انجام میده. یکی از سمت غرب خودش در حوزه اون دالان زنگزور و در واقع دالان میانی که پایه اصلیش در واقع انگلستان هست، و از سمت شرق خودش که داره به سمت مدیترانه و اون در واقع تلاشی که داره برای رسیدن به بازار اروپایی در واقع علاوه اقتصادی انجام میده، ولی در قالب امنیتیش میشه گفت نمایندگی ناتو رو داره اونجا انجام میده. به هر ترتیب این هم یکی دیگر بازیگرانی که در اینجا داره انجام میده وظیفه میکنه برمن. یکی هم بعضی از کشورهای عربی هستن که در واقع حالا از کشور مختلف اسم میبرن، از جمله قطر که یکی از حامیان تحریر شام هست که داره کمک میکنه به این وضعیت که داره پیش میره. در نهایت که اونجا میتواند اگر وضعیت بغرنج‌تر بشه و واقعا جبهه مقاومت سنگر درست حسابی در همین حومه حلب در مقابل این تکفیری ها نگیره، میتونه اونجا صحنه درگیری جبهه شرق و غرب باشه به نظر من، چون فضا کاملا آماده است، فضا به شدت منتهبه در اونجا و اهدافی هم که دارن دنبال میکنن طرف های چند وجهی از این قضیه اهداف کوچیک منطقی به معنای درگیری رژیم با جبهه مقاومت به هیچ عنوان نیست و باید در یک در واقع چارچوب خیلی بزرگتر اونو تحلیل کرد. امیدوارم که البته ما توی دیشب من اخبار رو تا آخر شب داشتم برون میکردم، خب تیپ فاطمیون به اونجا رسیدن و الان دارن کار میکنن اونجا در مرتبه قومه حلب به شدت مستقر شدن و برخی از نیروهای ارتش هم در همه هستن اونجا هم استقرار پیدا کردن. نکته ای که خیلی مهمه است حالا برای کسانی که دارن اخبار دنبال میکنن، من دیشب شاهد بودم که خیلی این کانال هایی که ایرانی داشتیم به شدت ناامید بودن و بعضی موقع من میدیدم که تحلیل های به شدت اشتباه میدادن، این انقدر میگفتن فلان جا رو گرفتن فلان جا رو گرفتن، اصلا که اصلا اینجوری نبود واقعا، و کانال های اونوری این رو نقد میکردن و اونا خودشون با معروف خیلی این اعتباری برای این در اخبار قائل نبودن. خیلی باید حواسمون باشه که درگیر شایعات نشیم تو این فضا، یعنی روحیه بخشی نکنیم به جبهه دشمن در این موقع با برخی از اخبار اطلاعاتی که در واقع اشتباه هست و ما داریم اشاعش میدیم. مثلا من حالا کانال خیلی مهمی که تو حوزه مقاومت هستند هم در واقع خودشون اعتراف کردن که گول این بحث رسانه‌ای دشمن رو خوندن. ببینید به هیچ عنوان حلب اگر از دست برود در واقع گرفتن شاید دو سه سال حداقل طول بکشه، چون شما وارد یک جنگ چریکی نامتعارض میشه در این شهر و این رو همطور که من کارشناس میدونم مطمئنا نیروهای نظامی خیلی بهتر از ما میدونن اینا رو و مطمئن باشید که در واقع سعی خواهند کرد این اتفاق نیفته. ولی خب ما هم باید بدونیم که دشمن با همه وضعیتش و با همه توانمندیش داره وارد جبهه میشه. صد تا از تروریستایی که در واقع توی این عملیات اخیر کشته شدن در یک منطقه، البته هولوش تا حالا هولوش 700 نفر از اونا کشته شدن، یه چیزی کرده بودن که از تقریبا هولوش 7 ملیت متفاوت بودن و از همه نقاط جهان شاید اونا تو این تروریست‌ها بودن. خب این نکته خیلی مهمیه که باید بدونیم که ما درگیر یک جبهه چند وجهی پیچیده و شدت خطرناک هستیم که اگر اجازه قوت بهش بدیم اینها هیچ محدودیتی برای پیشروی ندارن، چون اصولا اینا هیچ ملیتی ندارن، یک سری مزدوره حالا هستن که در واقع دارن با یک سری دیدگاه اعتقادی شارژ میشن. سال فکر میکنم 2002 بود که من یک کتابی رو یادم اون موقع منتشر شد به اسم 2020. آمریکایی‌ها یک مثلی رو گفته بودن که خیلی الان بارز و مشاهدش هستیم تو صحنه، و اونا این مطلب رو خیلی شفاف بیان کرده بودن که ما باید در آینده و در اون در واقع 2020 که ما در نظر داریم افرادی رو تربیت کنیم که به خاطر اعتقاداتشون و در چارچوب اعتقاداتشون برای آمریکا بجنگن. امروز ما شاهد این افراد هستیم. در واقع اونها افراد شیعه و افراد وطن پرست حتی در که میخوان از وطنشون حمایت کنن و دفاع کنن رو میکشن و اینها رو هم رافیزی میگن. در صورتی که کاملا در چارچوب آمریکا و رژیم صهیونیستی دارن حرکت میکنن.
متشکرم. یه خبری داشتم نگاه میکردم که اتحادیه عرب گفته تحولات اخیر سوریه رو با نگرانی دنبال میکنه. این نگرانی که دنبال میکنه من نمیدونم آیا شبیه همون نگرانی هست که مثلا درباره غزه بود، شبیه اون نگرانی هست که اتحادیه اروپا درباره اوکراین میگه، نمیدونم. حالا این رو حتما در نوبت بعد صحبتمون با حضرت عالی خواهم پرسید. متشکرم آقای دکتر رحمانی، متشکرم از حضورتون. صبح بخیر میگم، پیروز باشید ان شاء الله. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
اشعر بيت اشهادك في وجه البيت الامريكي، اقوى من درة استشهاديا من فلسطين، اقوى من درة استشهاديا من فلسطين. يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين، يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين. قالوا إرهاب أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان، من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان. فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن، يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حتى الإدمان. حضارة أمريكا في القرن الواحد والعشرين، الحقد سينمو في الأطفال سيربى في خلجات جنين. شكرا، فاليوم مئات منا صاروا استشهادين، وغدا ألف فملايين ويدور الدور على الباغين. اشعر بيت استشهادك باسم ابن الدر وباسم جنين، اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين. يا ارفع شمخه عزك في وطني لجبين.
صبح شما بخیر. 6:54 متشکرم از دوستانی که برامون پیامک فرستادن. دوستان عزیزمون 931 930 1513 51 915 38 910 30 42 930 51 50 و 917 3501 دوستان بودن که پیامک فرستادن. جناب آقای تفتی دوست عزیزمون 915-3538 دیگه ما دیروز صحبتی داشتیم با مسئول اگر اشتباه نکنم نظارت بر توزیع شرکت ملی گاز ایران درباره مصرف گاز و بروز کردن در و پنجره ها. ایشون اعتقاد تلویحاً اعتقاد داشتن که ما علت این که کسی نمیره در و پنجره ها رو تعویض کنه اون هزینه‌شو زیر بار نمیره به خاطر قیمت ارزان هست. ایشون گفتن شما قبضتون 40000 تومان میاد نمیرید. من گفتم آقا 40000 تومان که نه 400000 تومان هم بیاد نمیتونم انجام بدم به خاطر اینکه یعنی حتی اگه 10 برابرم باشه به خاطر اینکه هزینه های اون موضوع بسیار بالاتر هست و در جا هست اون هزینه. آقای تفتی نوشتن که اینکه دیروز کارشناس عزیز انرژی میگفتن قیمت گاز باید اونقدر بالا برود که مردم مجاز به خرید پنجره 5 میلیون تومانی بشه ناشی از دروس غلط و خائنانه انگلیسی اقتصاد انگلیسی صهیونیستی است که از ابتدای ساخت بانک در کشور ما در ذهن دانشجوی ما وارد کردند که پول باید پول بزاید. لذا امثالان عزیز باور ندارند که به جای افزایش قیمت گاز باید سود پول یا ربا صفر شود تا پنجره یا هر کالای غیر گران قیمتی را با اقساط طولانی بتوانیم خرید کنیم، مثل مسکن، خودرو، ملزومات و ابزار صنعتی یا حتی کشاورزی. متشکرم. بریم سراغ بخش دوم، رو در روی دوم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند، میهمان متخصصمون در حوزه فرهنگ، سرکار خانم منفرد، پژوهشگر حوزه خانواده و همینطور مدرس دانشگاه. خانم منفرد سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم خانم دکتر منفرد. ما درباره مسائلی که زیر عنوان فرهنگ قرار میگیرن ولو این که چند مؤلفه‌ای باشن میخوایم با شما صحبت بکنیم. تو این حوزه مسائل زیادی مطرح میشه، حجاب، عفاف، تشکیل خانواده، فرزند آوری. گو این که آنچه که عرض کردم چند مؤلفه‌ای هستن، این فقط نمیشه در حوزه فرهنگ بایدها و نبایدهاشو جستجو کرد، ایراداتش رو جستجو کرد، حتما باید مثلا مؤلفه اقتصادی رو هم در نظر گرفت. اگر ما الزاماتمون درباره تشکیل خانواده و فرزند آوری به هر حال دارای نقایصی هست که انتقادات سنگینی رو هم برانگیخته، باید ببینیم در کجاهای دیگر غیر از حوزه فرهنگ و آموزش ایراد داشتیم. اما مشخصا می‌خوایم بحث فرهنگی رو با شما شروع کنیم. توی این حوزه ایراداتی که میگیرن، حالا حجاب، عفاف، تشکیل خانواده، فرزند آوری، ما یک سری قوانین داریم، یک سری نهاد داریم، یک سری ارگان و سازمان داریم که بودجه هم بهشون اختصاص دادیم که کارهایی رو انجام بدهن. اما انتقادات هنوز وجود داره، کارهایی نکرده، ترک فعلهای بسیار بزرگی تو این حوزه وجود داره. میخوام این رو از شما بپرسم که آیا اگر قرار هست این ایرادات برطرف شود حتما باید بریم سراغ اصلاح قانون، باید بریم سراغ سازمان ها و ارگان هایی که به وظیفه‌شون عمل نکردن، یا اینکه نه باید از طریق سازوکارهای خاص خودش بیایم سراغ مردم، تذکر میدانی بدیم، با هاشون در حوزه میدان صحبت کنیم. گویا این که خیلی نسبت به این موضوع هم میگن که اگر متخصص باشند اشکال نداره، فقط سراغ دغدغه مندان نری، باید بریم سراغ کسانی که متخصص این حوزه هستن. بفرمایید چه نظری دارید شما؟
ببینید من یک خلاصه‌ای بگم برای مبحث حجاب. کلا حجاب به معنای مانع، پرده و پوشش اومده. برای ایجاد فرهنگ حجاب و پوشش مناسب در جامعه باید ابتدا پایه های اعتقادی و بینش افراد رو نسبت به این موضوع محکم کنیم و این کار یعنی نهادینه سازی باورهای درست و فرهنگ سازی دقیق. بنابراین تهدید و اجبار هیچگاه به عنوان اولین راهکار اثر بخش نخواهد بود. ما اگر بیایم آثار و پیامدهای حجاب رو بیایم بررسی کنیم، هم آثار فردی خواهد داشت و هم آثار اجتماعی، که اگر بخوایم مثلا آثار فردیشو در نظر بگیریم، خود حجاب احترام به شخصیت زن میده، یعنی زن با این کارش برای خودش شخصیت ایجاد میکنه. یکی دیگه از آثار فردی که ما در جامعه داریم مسئولیت ارتباط زن با مردان غریبه هستش و همچنین باعث حفظ اعتقادات مذهبی افراد خواهد شد. حفظ عفت زن و جلوگیری از